بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله صلی علی محمد و آل محمد.
بحث ما راجع روایت حماد اللحام بود که تهلکه را در مورد انفاق کثیر تطبیق داده است. عن ابی عبدالله علیه الصلاة والسلام لو ان رجلا انفق ما فی یدیه فی سبیل من سبیل الله. و از این روایت استفاده شده است که تهلکه منحصر در هلاکت و موت و نابودی نیست، بلکه به زیق و زیق زیادی معیشت اطلاق می شود و هاکذا. از این روایت استفاده می شود که موارد دیگری مانند همین مورد روایت مصداق تهلکه است. سخن در رابطه با این حماد لحام است. عرض کردیم که حماد مشترک بین حماد ابن واقد هست و حماد ابن بشر. برای اینکه توثیق حماد ثقه بودنش ثابت شود، برخی از رجالی ها قرائنی رو ذکر کردن که بنده دو سه تا از قرینه رو خدمت عزیزان عرض میکنم. یکی روایت جعفر ابن بشیر بجلی هست، گفته شده است که در رابطه با جعفر نجاشی گفته است روا عن الثقات و روا عنه. یعنی جعفر از ثقات نقل حدیث میکنه، بنابراین جعفر از حماد که نقل حدیث کرده است، حماد ابن واقد نقل حدیث کرده، این ثقه هست. خب مورد بحث، باز من تصریح کنم، بحث ما حماد ابن واقده. مرحوم آقای خویی اشکال میکنه. اولاً توثیق مشایخ جعفر ابن بشیر رو قبول نمی کنه. که اگر جعفر از کسی نقل حدیث کنه ثقه هست، ایشون قبول نداره. ثانیاً روایت کردن بشیر از حماد ابن واقد را اشکال میکنه. معجم رجال حدیث آقای خویی جلد 7 صفحه 253 این اشکال و فرمایش این رجالی بسیار محقق. معجم جلد 7 253. خب در رابطه با فرمایش آقای خویی رحمت الله علیه یک مطلبی ما داریم و اون این است که چطور توثیقات نجاشی را میپذیریم. به عنوان مثال فرموده است مثلا صفوان ابن یحیی ثقتون، این رو میپذیریم، اما عبارت روا عن ثقات رو نمیپذیریم. این یک سؤاله و ما وجهش رو متوجه نشدیم. مگر آن که گفته شود عبارت بعد از روا عن ثقات روا و عنه هستش، روا و عنه یعنی ثقات هم از جعفر نقل حدیث دارند. مگر این که گفته شود که گاهی غیر ثقه هم از جعفر نقل حدیث دارن، پس روا و عنه مورد خدشه شد. صدر این عبارت هم که روا عن ثقات باشه این هم مخدوش است و چون یک کلام واحده یک قسمت آن اشکال شود قسمت دیگر آن هم مورد اشکال است. اگر کسی این مطلب را بفرماید عرض می کنم که خود مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه به ما یاد داده که تبعض در حجیت، تبعض در حجیت یعنی چه؟ یعنی اگر یک روایتی قسمتی از آن از حجیت ساقط شود، قرینه خارجی داشته باشیم که قسمتی از روایت صحیح نیست، این دلیل نمی شود که قسمت دیگر آن هم از حجیت ساقط شود و اسم آن را تبعض فی الحجیه گذاشتن و این مطلب درستی هست. البته به طور مطلق مورد قبول ما نیست این مطلب، که در جای خودش باید بحث بشه و چه خوب است که یک پایان نامه در رابطه با تبعض فی الحجیه نوشته بشه. آیا تبعض فی الحجیه صحیح است صحیح نیست، مواردش ذکر بشه اگر به اصطلاح به طور مطلق مورد قبول استدلال آورده بشه، به طور مقید مورد قبول استدلال آورده بشه، این در جای خودش. ولی به هر حال این مطلب رو میتونیم در اینجا داشته باشیم که قسمتی از عبارت نجاشی مورد قبول نیست. فوقش این است که بگوییم قسمتی از عبارت از حجیت ساقطه، ولی قسمت دیگرش که روا عن الثقات، اون قرینه برخلاف که نباشد، مورد قبول هست. البته این از نظر کبرای مسئله، اما از نظر صغرا آقای خویی فرموده است که در کتب اربعه جعفر ابن بشیر از حماد بدون قید روایت دارد، از حماد بدون قید، و ما بحثمان در رابطه با حماد ابن واقد است. و ایشون می‌فرماید که مراد از آن حماد مطلق حماد ابن عثمان که از مشایخ خود جعفر است. خب این مطلب جناب آقای خویی قابل تأمل است که حداقل شک داریم که بشیر، جعفر ابن بشیر از حماد ابن واقد نقل حدیث داشته باشه. یعنی اشکال صغری آقای خویی رو نمیتوان از کنارش رد شد، ولی اشکال کبرویش که آقا عبارت نجاشی رو ما قبول نکنیم، روا انه رو قبول نکنیم، این رو ما نپذیرفتیم. خب پس بنابراین دوستان، ما اولا باید ثابت کنیم که حماد لحام همان حماد ابن واقده. بعد از اون ثقه بودن حماد ابن واقد را بپذیریم. البته جناب آقای خویی می‌فرماید که حماد لحام مطلق اگر قرینه‌ای نباشد، اگر قرینه‌ای که تعیین کند نباشد، منصرف به حماد ابن واقد است. باز معجم جلد 7 صفحه 253 که آدرس دادم. ولی این هم برای ما ثابت نشده، چون انصراف باید یک نکته‌ای داشته باشه، باید اون عنوان به خاطر یک نکته‌ای مشهور شده باشه. مثلا کلمه امام در زمان ما منصرف به چیه؟ به عرض می شود که معمار انقلاب چون مشهور شده. خب حماد ابن واقد چه شهرتی داشته؟ آیا کتاب داشته؟ به خاطر کتابش مشهور بوده؟ حداقل این است که ما نکته انصرافه که آقای خویی فرموده متوجه نشدیم. بنابراین این مطلب هم مهمه که حماد لحام منصرف باشه به حماد ابن واقد. پس بنابراین از این راه نشد اثبات کنیم که جعفر ابن بشیر بجلی که از حماد ابن واقد نقل حدیث کنه و حماد ابن واقد از این طریق بشه ثقه، یعنی ثقه بودنش رو قبول کنیم. اما این که این حماد همان حماد ابن واقده، این مورد قبول، یعنی دلیلی ما پیدا نکردیم. بله جعفر ابن بشیر بجلی که نقل حدیث داره، این موجب ثقه بودن اون شخص است به خاطر این کلام مرحوم نجاشی. پس از این طریق ما کاری نمیتونیم کنیم. طریق دوم که بحث مهمی است، یک بحث رجالی که دامن دارم هست، آیا ترحم امام علیه السلام به معنای توثیق است؟ به این معنا که اگر امام به یک کسی رحمه الله گفته باشد، آیا این رحمه الله گفتن به معنای ثقه بودن طرف است؟ برخی گفتن که ترحم به معنای ثقه بودن است، امام بگوید خدایش رحمت کند، این دلیل این است که او ثقه است، مورد اعتماده. از این باب گفته شده که امام در یک روایتی حماد ابن لحام را، حماد ابن واقد را رحمک الله گفته. روایت بخونم: عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن علی ابن فضال عن حماد ابن واقد اللحام قال استقبلت ابا عبدالله علیه السلام فی طریق، من در یک راهی روبرو شدم با ابی عبدالله علیه السلام، فاعرضت عنه به وجهی، روم رو برگردوندم و مضیت و رفتم. بعد میگوید که، حالا این عبارتش رو اینجا من نقل نکردم، میگه بعدن که من خدمت آقا رسیدم عذرخواهی کردم و گفتم من استقبال به شما نیامدم، جلو احترام نکردم، چون حالا مضمون این که تقیه میخواستم کنم، ترسیدم که اتفاقی بیفته. حضرت فرمود رحمک الله، از این رحمک الله، حالا عبارت رو کامل نیوردیم، جلد کافی جلد دو 218، از این عبارت فهمیده بشود که این حماد ابن لق واقد ثقه است. اینجا ما مطلبی رو داریم. اولا صرف یک بار یا دو بار رحمک الله گفتن قطعا از نظر عرف دلالت بر ثقه بودن نمی کند. مثلا فرض کنید که حالا مثال خیلی ملموسش، طیب علما بعضیا که طیب رو میشناسن میگن خدایش رحمت کند. این معنایش این نیست که طیب ثقه بود، این معنایش این نیست. طیب یه کار خیلی مثبتی انجام داد، خدایش رحمت کند. حالا این آیا ثقه بوده نبوده از این عبارت معلوم نمیشه. حتی زیاد گفتن رحمک الله رحمه الله هم دلالت بر ثقه بودن نمی کنه، چون ممکنه مثل حر ابن ریاهی این یک کار بسیار با ارزشی انجام داده باشه، همه هم بهش میگیم رحمه الله رحمه الله تبارک و تعالی. خب این دلالت بر این نمی کند که این شخص ثقه هست. بذار تمام کنم این رو. بله، یک وقت کسرت رحمه الله گفتن در مواقع مختلف با موضوعات مختلف از یک شخصیتی مثل امام معصوم علیه السلام یا کسانی که خیلی با عظمت هستند از آنها صادر بشود، اینجا از نظر عرف با آن به اصطلاح کسرت رحمه الله در مواضع مختلف در موضوعهای مختلف چه بسا از آن ثقه بودن را استفاده کنیم. بنابراین از این روایت که یک بار امام در رابطه با حماد بن واقد رحمک الله گفته ثقه بودنش استفاده نمی شود. این اولا. ثانیا این ترحم امام، رحمک الله گفتن امام از خود حماد بن واقد نقل شده. مثل اینکه من بیام بگم آقا عرض کنم که یک کسی میخواد میگه که استاد ما که حالا مثلا خیلی معروف باشه، استاد ما آقای خویی مثلا رحمت الله علیه در کلاسش خطاب به بنده این گونه گفت، مثلا گفت انت ثقتون. خب از قول خود این شخص که آقای خویی فرموده انت ثقتون بیاییم استفاده کنیم که این آقا ثقه است، این که دوره، که آقا دورون واضح. پس این هم اشکال دوم که این معنا نداره. شما اشکال داشتید من
گویی این نمیشه کلی بگیم، گویی هست که با یک رحمه الله میتونی سر از استفاده، مثلا در مورد خود فهمیدیم از اون به بعد که مثلا حالا خود شهید شد مثلا یه واسه امام به کسی رحمه الله میگه از اون به بعد دیگه سر بودن
چرا؟ 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 رحمه الله مگر یعنی تو صدقه هستی؟ مگه امام بفرماید خدا رحمتت کنه؟
یه دعایی هست.
یک دعایی است که خداوند شما چون مثلا یک کار با ارزشی کردی، مثلا کس شخص اومده به امام عرض کرده یبن رسول الله وقت نمازه، حضرت هم فرموده رحمک الله که یادم آوردی، این یعنی تو صدقه هستی؟ حالا که اون هر دم که نمیخواییم بگیم رحمک الله یک مدحی از توش در میاد، خدا رحمتت کنه، بالاخره یه توجهی از امام شده، اما این که صدقه بودن در بیاد ازش این یه مقدار مشکل. بله. نه عرض کردم، گفتم اگر کثرت باشه در موضوعهای مختلف، نه اینکه یه کار خوبی انجام داده طرف حالا به خاطر او ائمه علیهم السلام هر کدومش میگه رحمه الله رحمه الله رحمه الله، به خاطر چی؟ به خاطر اون یه موضوعی که از او صادر شده. اینا دیانت تو بس صدقه بودن نمی کنه. یه وقت هست عظمها، یه وقت هست امام صادق به زراره میگه خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه. خب میدونیم زراره یه شخصیه که با امام بوده، عرض کنم شاگردش بوده، رفت و آمد داشتن، موضوعهای مختلف بوده. خب اینجور جاها ممکنه، بعیدم نیست و همینطور هم هست، در موضوعهای مختلف هی بگه امام خدا رحمتش کنه، این کار انجام داد خدا رحمت، اون کار انجام داد خدا رحمتش کنه، چقدر مثلا آدم خوبی بود خدا رحمتش کنه. خب اینجور اینجور رحمه الله گفتن آه بله دلالت بر صدقه بودن.
این رحمت خدا گفتن تمام و رحمت خدا گفتن ما فرق میکنه؟
بله فرق میکنه.
اون یعنی شرایط داره فاسق نبوده فاسق باشه اون شرایط.
ببینم
امام
اگر کسی فاسق باشه ولی یه کار با ارزشی برای اسلام کرده باشه، امام بگه رحمه الله اشکال داره؟ دعا داره میکنه.
اصلا فاسق نبودن دلیل فاسق بودن نیست، آدم خوبیه خدا رحمتش کنه،
یعنی نه فاسق نه، یعنی میخواستیم بخوای اینو بگی که این تعریف کردن ها اینو میخواییم بگی دیگه، یا تو فاسق بودن ما همینو عرض میکنیم دیگه. حالا بیش از این دیگه سالسن ترحمی ولو با کسرت دلالت بر صدقه بودن میکنه که متعلق آن فعل شخص نباشه، متعلق آن خود شخص باشه، یعنی به اصطلاح رحمه اللهی دلالت بر صدقه می کند که برگردد به شخصیت خود طرف، نه به فعل او برگردد. مثلا یه فعلی انجام داده، من فعل او را نقل می کنم میگم رحمه الله، این دلالت بر صدقه بودن نمی کنه. نه یه وقت هست میگم آقای مثلا حالا عرض میشود میگم آقای فلانی رحمه خدا رحمتش کنه، آقای فلانی حضرت آیت الله العظما فلانی رحمت الله علیه، به شخصش برمیگردونم رحمه الله را. اینجور اگر بود خب از طرف خود امام باشه، البته نه یک بار چند بار به طور کثرت، خب بعید نیست که دلالت بر صدقه بودن، ولی یه کاری انجام داده خدا رحمتش کنه، مثل اینکه شما میگید پدر بزرگوارم خیلی مهربان بود خدا رحمتش کنه، خیلی چی بود، خدا رحمتش کنه. این دولت بس صدقه بودن نمیکنه که یه کار خوبی انجام داده ما دعاش میکنیم. پس بنابراین از این جور فرض بفرمایید که مواردی که رحمه الله گفتنهایی از اهل بیت علیهم السلام در مورد افراد صادر شده، به طور مطلق نمیتوان صدق بودن طرف را ثابت کرد. والحمدلله رب العالمین.